أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص والحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
امام رازی در ذیل همین آیه مباهله بعد از جریان اینکه رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سنا یه عبای پشمی پوشیده بود و امام حسین سلام الله علیه رو در زیر بغل گرفت، به دست امام حسن علیه السلام رو گرفت و فاطمه علیه السلام تمشی خلفه و علیون یمشی خلفها، بعد از اینکه این جریان رو نقل کرد و رسول خدا آیه تطهیر رو قرائت کرد، اونگاه گفت وعلم ان هذه الروایه کل متفق علی صحتها بین اصحاب تفسیر و الحدیث. این اختلافی در کار نیست که نوع شیعه ها و سنی رو قبول دارن که وجود مبارک حضرت یه عبای پشمی پوشیده بود که از او گاهی به کسا یاد می شود و وجود مبارک امام حسین رو در بغل گرفت و دست امام حسن رو گرفت و حضرت زهرا علیه السلام پشت سر پیامبر راه می رفت و از امیرم پشت سر زهرا علیه السلام راه می رفت، حرکت می کرد. وقتی آمدن در صحنه حضرت آیه تطهیر رو قرائت کرد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بعد اونها رو به مباهله دعوت، منتها اونها نپذیرفت. بنابراین کلمه ابناءنا که جمع است در این حدیث فقط بر حسنین تطبیق شد. از اینجا چند نکته استفاده می شود. یکی این که با اینکه مأمور بود که پسران خود را بیاورد به دو نفر اکتفا کرد، برای اینکه بیش از دو نفر نبود و در نساء یک نفر را بود چون بیش از یک نفر نبود، گرچه عمه او خواهر حمزه سید الشهدا از زنان صالحه و قانته بود، اما این مقام را نداشت. سایر زنان رسول اکرم این مقام را نداشتند، چون که در همون قصه اصحاب کسا هست که به ام سلمه فرمود انت علی خیرین، ولی این مقام را نداری. درباره انفسنا هم بیش از یکی نبود، با اینکه به جمع مأمور بود. در انفسنا یک مصداق داشت، در نساءنا یک مصداق داشت، در ابناءنا دو مصداق. اگر کسی شبیه حسنین علیهم السلام بود حتما اونها را می آورد، و اما اینکه درباره خصوص حسنین به یکی اکتفا نکرد چون وجهی نداشت، چون هر کدام عدل دیگری بودند، در خصوص ابنا وجهی نداشت که به یکی اکتفا بکنن، میشه ترجیح بلا مرجح. ولی در باره نسا بیش از یکی پردی که صالح در این عضویت بلا مباهله باشد نبود، در انفسنا هم همینطور. پس اینکه چرا در ابناءنا دو فرد آمدن، در نساءنا و انفسنا یک فرد، این سوال جواب داده میشه. اونا موظف بودن ابنایشون رو بیارن، هر چه بود، اگه 5 تا پسر داشتن براشون بیارن، 10 تا پسر هم داشتن براشون بیارن، برای اینکه بنا این بود که بالاخره نسل مفسد قطع بشود. اگر کسی در قبال رسول خدا 5 تا پسر می داشت، 4 تا رو می آورد کافی نبود، بعد اون یکی هم می آورد. اگر 3 تا دختر داشت، 2 تا رو می آورد، یکی رو نگه می داشت کافی نبود، بعد اون یکی هم می آورد، برای اینکه بخواد نسل بالاخره قطع بشه، یا از این طرف یا از اون طرف که بشه قطع دابر القوم بلذین ظلمو. این راجع مطلب اول. راجع مطلب ثانی اینه که نوه انسان پسر انسان حساب می شود، و خواه این نوه پسری باشد خواه دختری، این حرفیست که علمای اهل تسنن هم پذیرفتن. لذا امام رازی در ذیل همین آیه می گوید که این آیه دلیل است بر این که فرزندان دختر انسان فرزند انسان هم. پسران زهرا علیهم السلام فرزندان رسول اکرم هم، برای اینکه حضرت در مقام امتثال و تطبیق حسنین را بود. اونگاه آیه سوره انعام را هم به عنوان شاهد و تأیید ذکر می کند. در آیه 84 به بعد سوره انعام این چنین است: و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبلو و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی، که عیسی را ذریه ابراهیم و نوح می شمارد. با اینکه عیسی از راه مادر ذریه ابراهیم است، ذریه یعنی فرزند، خواه بلا فرض خواه معرفه است، معلوم می شود فرزند دختر هم فرزند انسان است. لذا در کتاب های وقف ملاحظه فرمودید اگر کسی گفت تولیت این وقف به عهده فرزندان من است و قرینه اظهار فینای آورد، اختصاصی به فرزندان بلا فصل ندارد. فرزندان معلفظ و چه پسری چه دختری، چه نوه پسری چه نوه دختری، همه فرزند آدم هم. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که فرزندان اگر بالغ باشند مکلفند، باید حق را بپذیرند و اگر حق را نپذیرفتند مستحق عذاب خواهند بود. اما اگر نابالغ باشند چرا معذب بشوند؟ در اینجا حسنین سلام الله علیه ما که نابالغ بودند، اونا چرا مشمول قهر قرار بگیرند؟ معاذ الله. جوابش آن است که عذاب استئصال که می آید عذاب عقابی نیست. اگر یه امتی در اثر فساد بنا شد ریشه‌کن بشوند، در این امت دیگر بتقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، عذاب استئصال که میاد همه رو ریشه‌کن میکند. غیر از عذاب جهنم و عذاب آخرت است که فقط گناهکارها معذب خواهند بود و کسی که گناهکار نیست ولو در اثر عدم بلوغ معذب نباشد. مطلب چهارم آن است که این مطلب چهارم اختصاصی به ابنا و نسا و انفس ندارد، مربوط به کل جریان مباهله است. خداوند در قرآن وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم را امان از عذاب قرار داد. یعنی در سوره انفال فرمود به این که دو چیز است که به نحو منفصله مانع اطول قلوب که اینها مانع عذابند، یکی استغفار مردم، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فمود و ما کان الله، آیه 33 سوره انفال، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود خداوند هرگز امت را مادامی که تو در بین اونهای عذاب نمی کند، چه این که مادامی که اونها اهل استغفارن اونها را عذاب نمی کند. بزا در نهج البلاغه بعد از ارتحال حضرت رسول صلی الله علیه و سلم آمده است که خدای سبحان دو امان در زمین داشت، دو امان از عذاب، یکی وجود مبارک حضرت بود و یکی استغفار. اون اولی را ما متاسفانه از دست دادیم، بکوشید که دومی را از دست ندهیم. دو چیز است که امان از عذاب است، زمینه امان را فراهم میکند، یکی استغفار، یکی وجود مبارک حضرت. خب این مباهله با این اصل سازگار نیست. مباهله معناش آن است که اگر اونها حرفت را نپذیرفتن ولو تو در بین این امت باشی معذالک عذاب می آید. این ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، این درخواست عذاب است. چون درخواست عذاب است معلوم می شود که عذاب اختصاص ندارد به بعد از ارتحال، قبل از ارتحال وجود مبارک حضرت هم عذاب ممکن است. این اشکال. جوابش این است که ظاهراً اون آیه مربوط به عذاب استئصال اصل امت است، نظیر عذابهای عمومی که در امم گذشته می آمد، عذابی که بر قوم نوح آمد، بر قوم صالح و عاد و ثمود آمد، عذاب عمومی است نه عذاب خصوصی که چند نفر را بردارد. این ظاهر آیه است، وگرنه در همون زمان وجود مبارک حضرت بعضی ها به عذاب مبتلا شده بودند در جنگ ها و غیر جنگ. اون عذاب استئصال عمومی که یک امتی را ریشه‌کن کند، نظیر عذاب هایی که بر قوم نوح آمده، بر قوم ثمود و عاد آمده و مانند آن، اون عذاب نیست. این ظاهر آیه است. وقتی ظاهر آیه این شد، جریان مباهله تخصصا خارج میشه. بله، مال امت هست نه مال شخص. لسان آیه اینه که مزیر امتهای قبلی، نظیر امتهای قبلی اینطورن که عذابهای عمومی که آمده و یه امتی را ریشه‌کن کرده، یه هم که عذابی برای امت مرحومه نخواهد بود مادامی که تو در بین هستی. نه، شاید بخواهد نفی بکند. یعنی اون آیه دارد در اثر لجاجت که اگر خدای این حق است یه عذابی بیاید، یعنی حاضرن معذب بشوند و مورد ساقه قرار بگیرن و ایمان نیاورن، تا این اندازه لجوجن. اما حالا یا عذاب آمده یا نیامده، البته او رو در بعض روایات تاریخ دارد آمده، اما اون مال شخص نیست. آیه می فهمد که وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم، یعنی عذاب عمومی نمیاد، ما بینا مهلت میدیم، عذاب اینها رو به قیامت موکول میکنیم. بنابراین قصه مباهله اگر هم واقع می شد با این اصل کلی مزاحم نبود، چون این اصل کلی راجع به عذاب استئصال عمومی امت است و جریان مباهله مال گروه خاص. و ثانیاً اگر آیه مطلق باشد، چه عذاب فردی و چه عذاب گروهی، این جریان مباهله خاص است و مخصص اون. البته اون عام لسانش آبی از تخصیص است، اما حالا اگر به جایی برسد که تو که محور امن مردمی مأمور به درخواست عذاب شدی چی؟ بازم عذاب نمی‌فرستیم؟ اینو که دلالت ندارد که. پس جواب اول آن است که آیه ناظر به عذاب استئصال عمومی امت است، نه گروه خاص. جواب دوم این است که بر فرض آیه سوره انفال اطلاق داشته باشد، چه عذاب فردی، چه عذاب گروهی، چه عذاب عمومی امت، این نسبتشون با قضیه مباهله عام و خاص است و قابل تخصیص. و اگر گفته شود به اینکه لسان آیه سوره انفال آبی از تخصیص است، جوابش این است که آیه می‌فرماید به اینکه مادامی که تو در بین اینها، اینها معذب نیستند، ولی اگر خدا بفرماید که تو مأموری که درخواست عذاب کنی، بازم نمیشود تخصیص داد، قسمت مباهله را مخصص قرار داد؟ خب یقینا میشود. تو مادامی که در بین اینهایی، به برکت رحمت تو عذاب به اینها نازل نمیشود. و اگر لجاجت کردن و تو مأمور شدی که از خدا برای اینها عذاب درخواست کنی، این منافات ندارد که جمع پذیر است. بنابراین این کریمه مباهله با اون آیه سوره انفال کاملا قابل جمع است. مطلب بعدی آن است که این ابنا انا و ابناکم و نساء انا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، نشانه آن است که از این طرف بیش از این چند نفر مستاق نبودند. امام رازی در ذیل این آیه دو تا بحث مبسوط دارد. یکی این که میگوید وقتی که من در خارزم بودم، یک مسیحی که برای تحقیق در دین آمده بود، من با او مباحثه کردم، او ادعای الوهیت عیسی داشت و من از چند نظر او رو مجاب و محکوم کردم. او یه قصه شیرینی هم هست در حدود یکی دو صفحه خوردی است که قصه خود را در مصاحبه و محاوره‌ای که با مسیحی خارزم کرد داشت نقل کرد. مطلب دیگر آن است که میگوید در ری، چون خودش اهل همین قسمت ها بود، در ری هم به سر می بود، اصلش اهل تبرستان بود، بعد آمد در ری زندگی میکرد و حوزه داشت و اینها، گفت در ری شخصی بود به نام محمود ابن حسن همسی و مکتب اثناعشریه را تدریس میکرد، معلم اثناعشریه بود و حرف نوعی داشت که سایر شیعه ها اون حرف را نداشتند. حرف نوع او این بود که او معتقد بود که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نه تنها افضل از سایر صحابه است، افضل از انبیا هم هست غیر از وجود مبارک حضرت. برهان این محمود ابن حسن همسی معلم مکتب اثناعشریه این بود که کلمه و انفسنا و انفسکم دلالت میکند بر اینکه وجود مبارک پیغمبر مأمور شد نفس خود را دعوت کند. چون داعی غیر از مدعو است، پس یقین داریم که منظور این نیست که خودش را دعوت کند، منظور آن است کسی را دعوت کند که به منزله نفس اوست، و این را هم یقین داریم که غیر نفس غیر نخواهد شد، چون مغایرت با نفسیت سازگار نیست. پس اون غیر عین نفس پیغمبر نیست، بلکه به منزله نفس پیغمبر است. این هم دو. و به اتفاق فریقین اون کسی که در جای انفسنا آمده هست امیر است، برای اینکه هست امیر نه مصداق ابنا اناست نه مصداق نساء انا. پس او تنها دو تا حسر است، او فقط مصداق انفسنا است و انفسنا هم فقط بر او تطبیق شده که دو تا حسر است. یعنی هست امیر در آیه مباهله مصداق کلمه اول نیست، مصداق کلمه دوم نیست، فقط به فقط مصداق کلمه سومه و این کلمه سوم هم فقط به فقط بر هست امیر تطبیق شده است. این دو تا حسره، این و انفسنا و انفسکم. پس معلوم می شود که هست امیر به منزله نفس پیغمبر است و این عموم منزله اقتضا می کند که جمیع آثار و فضائلی که برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم است برای هست امیر باشد، الا ما خرج به دلیل. تنها چیزی که به دلیل خارج شده است مسئله نبوت است. منهای مسئله نبوت همه فضائلی که برای حضرت رسول است برای حضرت امیر است و چون بل اجماع حضرت رسول بر همه انبیا افضل است، به عموم تنزیل حضرت امیر از همه انبیا افضل است. این خلاصه استدلال محمود ابن حسن همسی که معلم مکتب اثناعشریه بود در ری. امام رازی بعد از نقل این جریان میگوید به این که طائر شیعه این چنین نمیگوین، میگوین علی ابن ابی طالب افضل از صحابه هست اما افضل از انبیاس نمیگوین. این حرف این معلم اثناعشریه است در ری. پس حرف این آقا رو نقل کرد، حرف سایر شیعه ها را هم نقل کرد، اونگاه دارد جواب میدهد. جوابی که میدهد از سایر شیعه ها جواب نمیدهد، فقط حرف همسی را نفی میکند. میگوید به این که اگر شما از عموم تنزیل خواستی استفاده کنی که وجود مبارک از تعمیر به منزله پیامبر است، بعد با اجماع و مانند اجماع خواستی بگویی در منزله نبوت و رسالت هست امیر مستثناست، ما هم به اجماع دیگر تمسک میکنیم که اون اجماع قبل از پیدایش شما یه همچه اجماعی بود و اون اجماع این است که انبیا بر غیر انبیا افضلن. کسی که پیامبر نیست نمیتواند افضل از نبی باشد. ما هم به این اجماع تمسک میکنیم و در اثر تمسک به این اجماع از عموم منزله فضیلت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نسبت به انبیا خارج می شود. اما حرف سایر شیعه ها را نفی نمی کند. سایر شیعه بر اینن که علی ابن ابی طالب علیه السلام افضل از سایر صحابه است، اونو دیگه نفی نمی کند. فقط افضل از سایر انبیا بودن را تمسکاً به اجماع المزعوم نفی می کند. اولا یه همچه اجماعی در کار نیست. نشانش آن است که در روایات خود اهل بیت کم و بیش این مضمون هست، چه اینکه همون بزرگوار همسی او را به عنوان تأیید ذکر کرد که وجود مبارک رسول خدا در باره هست امیر علیه السلام فرمود: من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی طاعته و الی ابراهیم فی خلته و الی موسی فی هیبته و الی عیسی فی صفوته فلینظر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام. از این حدیث معلوم می شود اون چرا که دیگران به طور پراکنده دارن وجود مبارک هست امیر یک جا دارد. از سایر ادله هم استفاده می شود که وجود مبارک هست امیر از سایر انبیا افضل است، گرچه این مسئله ای نیست که با خبر واحد بشود اثبات کرد، اما از مجموع روایات می شود اون مطلب را استنباط کرد. همون روایتی که در بحث‌های قبل از مجلس اول اعمالی مرحوم مفید نقل شد که وجود مبارک هست امیر می‌فرماید در اون عالم که از انبیا میثاق تبعیت رسول خدا را می‌گرفتند که انبیا باید تعهد می‌سپردند که نسبت به رسول خدا خاضع باشند، اول کسی که به رسول خدا ایمان آورد من بودم، بعد انبیا و اولیای دیگر. از مجموع این گونه از روایات می‌تواند افضلیت هست امیر را نسبت به سایر انبیا استفاده کرد و اصولا هر پیامبری به مقدار کتابی که آورده است دارای مقام است. این یه مقدمه. هر پیامبری به مقدار کتابی که آورده است فضیلتی دارد. این مقدمه اولا. و بین این کتاب ها تفاوت هست و قرآن کریم مهیمن بر همه کتاب هاست، چون که در خود قرآن آمده به مهیمن علی. قرآن نه تنها مصدق تورات و انجیل و صحف انبیاء سلف است، بلکه نسبت به اینها هیمنه و سلطه و سیطره دارد، مهیمن است. این هم یه مقدمه. اهل بیت علیهم السلام عموما و وجود مبارکه است امیر خصوصا، درجه از درجات معنوی را فاقد نیست که قرآن داشته باشد و او نداشته باشد. و لفترقا بر اساس حدیث ثقلین، حقیقتی در قرآن نیست که اهل بیت به اون حقیقت نرسیده باشند، چون که اهل بیت علیهم السلام کمالی ندارن که قرآن فاقد اون کمال باشد، وگرنه افتراق است. معنای حدیث ثقلین این نیست که هر جا امام هست یک کتاب قرآن بغلی همراه اوست، که معناش این است که اینا تا حوض کوثر با همن. معلوم میشود کاری منطقه چاپ و صحافی و قرآن ظاهر و باطنی نیست. در عالم ظاهر این است، در برزخ این است، در قیامت کبرا این است، در درجات طولی این است. هیچ درجه از درجات حقیقی فرض نمی شود که قرآن دارای اون درجه باشد و اهل بیت فاقد، و بالعکس. و لفترق احدهما عن الاخر، وقتی که احدهما عن الاخر مفترق خواسته شدن، یکی به حوض کوثر می رسد، دیگری هنوز تو راهه، در حالی که در حدیث ثقلین آمده حتی یردا علی الحوض. معلوم شد قرآن این مراتب را دارد، قرآن این درجات را داراست. حتی یردا علی الحوض این طبق حدیث ثقلین است. باز در بعض از روایات دیگر حدیث ثقلین این است که این دو امانت و وزن وزین را خدای سبحان به شما داده است، یکیشون ثقل اکبر است که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر بعیدی کن، یکی که قرآن است حبل الله است. حبل الله یه طرفش به دست خداست، یه طرفش در دست شما. یعنی از این عربی و قواعد عربی شروع کرده، حال قائل الله این حبل الله است و کلام خداست و قرآنه، هر جا برید قرآنه. چون انسان اگر بخواهد به لقاء خدا نائل بشود، باید این تناب را بگیرد و بالا برود. این تناب همین تناب طولی قرآنه، معانی قرآنه، باطن قرآنه، اسرار قرآنه، تأویل قرآنه، تفسیر قرآنه بماند. اگر قرآن حبل الله است، یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست دیگریست، ولی ولایت این چنین نباشد، افترق حبل الولایه عن حبل القرآن. معلوم شد ولایت هم حبل الله است که احد و طرفیه به ایدیکم و طرف الاخر به ید الله، و الاف طرق احد و سقلینه عن الاخر. روی این شواهد اهل بیت علیهم السلام عموما و وجود مبارک استمیر علیه السلام خصوصا کل قرآن را داراست. اگر چنونچه قرآن مهیمن بر سایر کتب است، و اگر انبیای گذشته به اندازه کتابشون دارای درجه ان، و اگر علی ابن ابی طالب به کنه قرآنی که مهیمن بر سایر کتب است رسیده است، پس یقیناً از انبیای دیگر افضل است. فرض ندارد که حقیقتی در قرآن باشد و علی نداند، و چون قرآن مهیمن بر سایر کتب است و انبیای سلف هم در محور کتابشون دارای مقامن بیشتر، کتاب اونها هم درجات فراوانی دارد، نور است و هدایت، پس هست امیر مهیمن بر سایر انبیا. اونگاه تحاشی جناب امام رازی و امثال اونها ناشی از آن است که اون اجماع و حجت دانستن در حالی که نیست، و از این دقائق غفلت کردن، و هر حق با اون بزرگوار محمود ابن حسن همسی معلم اثناعشریه است. می شود افضلیت هست امیر سلام الله علیه نسبت به انبیاء اولوالعزم اثبات. اونها در مقام ظاهر هست، یعنی در نشأه ظاهر یکی باید فدای دیگری بشود، به شهید بشود و خواهد شد. لذا مرحوم صاحب جواهر وفاقاً لکاشم الغطا، که کاشم الغطا این حرف رو در کشم الغطا دارد، مرحوم صاحب جواهر این رو ظاهراً در جلد 13 جواهر دارد، که قرآن لیسه به افضل من امام اندنا. و این طغیان قلمی که در جلد اول جواهر از سبق قلم گذشت، اون رو مرحوم صاحب جواهر در جلد 13 جواهر کاملا کفارش داده است و جبران کرده. خب البته انسان اول چیزی می نویسد، کم کم مطالب بر او حل می شود. اذا فهمود قرآن لیس به افضل من الامام، اما در مقام ظاهر البته قرآن را می بوسن، مسیح کعبه را می بوسن، حجر الاسود را می بوسن. جسم اینها در این نشأه موظف است به اعمال و عبادات بپردازد. حالا اگر حجر الاسود را بوسیدند و استلام کردند و تبرک جستن، نشانش آن است که حجر از اینها افضل است، یا دور کعبه گشتن کعبه از اینها افضل است. این طور نیست. اینها در مقام ظاهر جسمشون را فدای حقیقت قرآن می کنند، نه جانشون فدای حقیقت قرآن می شود. جانشون که برای همیشه زنده است. نه، اگر کسی رئیس کل زمین بود، یه معاونی هم داشت، کسی هم رئیس یک شهر بود یا یک استان بود یا یک قاره بود، این شخص بگوید من چون رئیس این قاره ام و شما رئیس نیستی و معاونی و جانشینی، من از تو افضلم، این که نیست. در تفاضل و نسبت سنجی معاونت را با ریاست منوبعن باید سنجید. معاون هر رئیسی در حد اون رئیس نی، نائب هر منوبعنی در حد اون منوبعن نیست. بله، وجود بارک استمین نائب رسول اکرم است، نه نائب انبیای سلف. حالا رسالت را ندارد، مأموریت مستقل را ندارد، خب نداشته باشد، اما کتابی که مهیمن بر کتب انبیای سلف است او داراست و از او جدا نمی شود. چون قرآن یقیناً بالاتر از تورات است، وست موسی در حد تورات است، وجود مبارک است امیر در حد قرآن است، می توان به خوبی استدلال کرد که است امیر از همه انبیا، چه موسی چه عیسی علیه السلام، افضل است. چرا؟ چون نازل شده، چیزی که نازل بشه همینه دیگر، نزولش که به نحو تجافی نیست. در تورات یابی بعد از اینکه موسی کریم 40 شب مهمان حق بود و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربی 40 لیله، تو اون 40 شبان روز ریاضت تورات نصیب شد. تورات را خدا نازل کرد، چیزی که نازل میشود به نحو تجلی است نه تجافی. بله، اما در مادیات به نحو این است که برای شما خلق کرده، اما در اونجا یک تجلی است که با تجافی سازگار نیست. قهرن اون چرا که بر انبیای سلف نازل شده اونم باطنی دارد، اسراری دارد، تعبیلی دارد و مانند اون. و قرآن مهیمن بر همه اوناست و تفاوتی که هست در شریعت و منهاج است، اما در همون خطوط کلی معارف بعضی ها دقیقاً بعضی ادق. نظیر همین آیه سوره مبارکه توحید و آیات ششگانه از اول سوره مبارکه حدید که وجود مبارکه امام سجاد فرمود که چون خدا میدانست در آخر زمان اقوام متعمقی میآید، اینها را نازل کرده است. بر از آن است که تفاوت در اون معارف است. در این شعر و منهاج البته تفاوت های کوتاهی هم هست. شعر خوب، مقتضا هر چه بود، هر کدام از این انبیا که آمدن، این انبیا العزم، شعاع رسالتشون تمام زمین بود، اما در یه زمان محدود. وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، شعاع رسالتش تمام زمین است در تمام زمان. قرص آره است که این که گفته می شود زعامت مسلقه، این زعامت مسلقه را انبیای دیگر نداشتن، فقط آخر خاتم انبیا دارد. به وجود مبارک است امیر علیه السلام نائب یم چه مقامی. نباید گفت به اینکه چون رسالت انبیا را ندارد، فقط سمت نیابت دارد، نمیتواند افضل باشد. این چه برهانی دارد؟ الحمدلله رب العالمین.